بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. قرائن داخلیه رو نویسنده آن مقاله ارائه کرده بود بر این که از این قرائن داخلی ما به این نتیجه می رسیم که انتساب عهدنامه به حضرت امیر علیه السلام قابل قبول نیست. خب قرائن خارجیش که یکی دو جلسه بررسی کردیم و بطلانش روشن شد. اولین قرینه داخلی این بود که می گفت مقطعی در دعائم الاسلام آمده است مربوط به خراج، که اگر سالی خراج حاکم و والی میخواد بگیره، زراعت خوب نبوده، بهتر است والی خراج نگیره. و یه توضیحاتی که اگه والی خراج بگیره مردم ناراضی میشن، مشکل برای حکومت درست میشه و امثال اینها. ادعا کرد که این فراز توسط سید رضی حذف شده است به خاطر این که اختلاف در خراج و این که اگر زمین کشاورزی محصولش کم بود خراج چگونه باشه، ما گزارشگری نداریم الا از زمان عبدالملک مروان، قبلش هم که بحثی نبوده اصلا. پس این خود دلیل بر این است که این عهدنامه زمانش متأخره. خب ببینید، واقعا در غرب این درجات علمی اینا رو هم ببینید، این نویسنده این مقاله بالاترین درجه علمی امریکا و اروپا رو داره. یک بحثی خوبه یک جایی مطرح بشه، این مستشرقین و کیفیت نگاه و تحقیق و تتبعشون خیلی چیزا به دست میان که ان اصل رو بر تتبع میگذارن و تحقیق تحت شعاع تتبع قرار میگیره. لذا گاهی در نوشته های خیلی هاشونم میبینید به تعبیر امروزی ها فراوان رفرنس میدن، هی این فلان اینجور گفته، فلان اینجور گفته، فلان اینجور گفته، در فلان کتاب اینجور، صفحه چندش اینه، چندش آنه. وقت بعضی هم فری به این رفرنس ها رو میخورن که آقا چقدر این آدمه، ببینید این همه کتاب ها رو مطالعه کرده، این همه داره گزارشگری قرائن میکنه، مثلا خب دیگه حتما خیلی مثلا کار کرده. در حالی که آدم وقتی دقیق میشه در کار، نمیگم همه شونها اصلا، در کار خیلی هاشون وقتی دقیق میشه تتبع بلا تحقیقه و این آسیب جدیست. بعضی هاشون که غرض ورزی میکنن بلا شبه، بعضی هاشون هم تتبع بلا تحقیقه واقعا. حالا اون قرائن خارجیه این نویسنده رو دیدید، حالا قرائن داخلیش هم دو سه تاش اشاره کردیم، عرض میکنیم و بعد به اون مطلب مهم میرسیم که طرق به عهدنامه باشه. خب دقت کنید، بحث خراج و این که از زمینهایی که حاکمیت اسلامی در دست غیر مسلمانان باقی می‌گذارد و چون اونها معتقد به زکات نیستند، میگن ما مسلمان نیستیم که زکات بدیم، لذا اسلام یه برنامه ای رو تنظیم کرده تحت عنوان خراج که در حقیقت به جای زکات می نشینن. اراضی خراجیه، اراضی که دست کفار می ماند، دولت اسلامی میده دستشون، میگه کشاورزی کنید درصدی رو به عنوان خراج بدهید. بحث اراضی خراجیه از زمان نبی گرامی اسلام و از اون زمانی که مسلمان ها فتح میکردند اراضی کفار رو با جهاد مطرح بوده. هر چه این فتوحات بیشتر میشد، مبحث اراضی خراجیه بیشتر مطرح میشد و محل ابتلا بود. شما ببینید وقتی نبی گرامی اسلام اراضی خیبر رو فتح کردن، شما در گزارشگری ها ببینید مباحث خراج مطرح میشه. فخارجهم رسول الله على ان يترك الاراضي في ايديهم يعملونها ويعمرونها وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر. زمان حضرت امیر، حالا گزارشگری های زمان خلفا هم زیاده، زمان حضرت امیر که مسلم توسعه اراضی اسلامی فراوان و فراوان شده بود، مبحث خراج از مباحث مهم حکومتی بود. شما وسائل شیعه رو ببینید از تهذیب و استبصار نقل میکنه عن مصعب ابن یزید الانصاری میگه استعملنی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام على اربعه رساتیق، حضرت منو به کار گماردن در چهار رستا. رستا حالا در فارسی هم میگیم روستا، ممکنه این کلمه معرب یا برعکس باشه. چهار منطقه کشاورزی مهم، اسامیشم میگه. و امرنی علا ان اضع علا کل جریب زرع غلیظ درهما و نصفا و علا کل جریب وسط درهما و علا کل جریب زرع رقیق ثلثی درهم و علا کل جریب کرم عشرت دراهم و علا کل جریب نخل عشرت دراهم و علا کل جریب البساتین التي تجمع النخل و الشجر عشرت دراهم. یه هر جا بر زمین این مالیات ها بس نمیشه اراضی خراجیه است. شاهد هم داریم ذیل همین روایت مصعب ابن یزید میگه بر اراضی این چهار رستا، چهار منطقه، حضرت امیر فرمود بر اراضی کشاورزیشون، اون زمینی که کشاورزیش خوبه یه درهم و نیم در هر جریب، اونی که متوسط ثلثی درهم یا یک درهم، اونی که رقیق کشاورزیش کم ثلثی درهم، بعد جزیه بر دهقانهای اونها هم میبنده. میگه حضرت فرمود امرنی ان آخذ من الدهاقین الذین یرکبون البرزو و یتختمون بالذهب على كل رجل منهم ثمانية و اربعین درهم. غیر از این که اراضی خراجیه بر زمینشون هست، هر شخصی از اینها هم یه محاسبه میکنن. حضرت میفرماین اگه افرادی بودن مرکب دارند و طلا دارند، مرکب یرکبون البرزون و یتختمون بالذهب، مرد مسیحی یهودی عیبی نداره تختم به ذهب، نمیان کشور اسلامی کار نکن، نه تختم به ذهب داره. اگه دیدی از مردم منطقه کسی مرکبم داره طلا هم داره، ازش سالی 48 درهم جزیه بگیر. و علا اوساطهم و تجار منهم علا کل رجل منهم 24 درهم. اگه متوسط تاجر 24 درهم، علا سفلتهم و فقرائهم 12 درهم. خب حضرت اینا رو میگن، اون خراج از اراضیشونه، این جزیه از خودشونه. فجبیتها 18,000 درهم فی السنه. میگه من مسئول بودم این مالیات ها رو بگیرم، جزیه رو بگیرم، خراج رو بگیرم، یک سال 18 میلیون درهم شد. 18 میلیون درهم از این چهار منطقه من گرفتم و بردم تقدیم کردم به بیت المال مسلمان ها و حضرت امیر علیه السلام. ببینید سوال ما از این نویسنده این است که در این حکومت بسیار پهناور که مسلم اراضی خراجیه مطرح بوده است و انبوه اراضی خراجیه داشتیم، حالا اگر حضرت امیر فرزند به یک والی بفرماین میخوای خراج بگیری، اگر یک سال کشاورزی مردم خوب نبود شما بهشون مهلت بده، بذار خراجشون برای سال دیگه. خب این تو گزارش قاضی نعمان آمده. اگر در گزارش سید رضی نیامده معناش اینه که اصلا مطرح نبوده در اون زمان، لذا سید رضی میخواسته عهدنامه رو به نام حضرت ببنده، گفته اینو حذف کنم چون مطرح نیست. اصلا یه حرف معقوله؟ وقتی اراضی خراجی سالهای ممتد در سرزمین مختلف کشور پهناور اسلامی زمان حضرت امیر که الان شاید تبدیل شده به 30 تا 40 تا بیشتر کشور، آیا این احتمال نمیره که یک جا محصولش کم باشه، باران کم بیاد، اراضی خراجیه اونجا بگن آه امسال نگی سال دیگه بگی؟ آیا فرضش که روشن هست، اینجا هیچ شبهه ای نیست. پس این نیست که سید رضی اگه این مقطع رو نیاورده شاید ثابت نبوده پیش ایشون، شاید جهت دیگه داشته. مرحوم سید رضی گاهی خطبه های حضرت رو تقطیع میکنه، بعضی مقاطع فصاحت و بلاغت درجه یک نداره، اونا رو نمیاره. این فقط دلیلش این است که چون اینجور اختلاف در خراج مطرح نبوده لذا سید رضی نیاورده، و این قرینه میشه بر این که این عهدنامه زمان حضرت امیر نبوده. خب نگاه نکردی قسمت های دیگه عهدنامه رو در نهج البلاغه اینقدر از خراج بحث میکنه؟ خب اونا چرا آمده؟ ببینید مقاطع مربوط به خراج در خود عهدنامه، تفقد امر الخراج بما يصلح اهله لان الناس كلهم عيال على الخراج واهله. خب اینا که عهدنامه به گزارش سید رضی آمده، وليكن نظرك في عماره الارض ابلغ من نظرك في استجلاب الخراج. آقای والی همه همتت آبادانی باشه، نقص خراج، کلوی مردم رو نگیر، نه فشار برای اخذ مالیات. هدف اولیت اخذ مالیات نباشه، هدف اولیت عمران اراضی باشه. حالا یه وقت عرض کردم متاسفم که اون روز اشاره کردم که نخست وزیر مالزی باید در اولین فرمان و سخنرانی که میکنه باید خطاب به دولتی ها بگه عهدنامه حضرت امیر رو به مالک اشتر بگیرید، درست تأمل کنید بخونید. و حالا این درد دل دیگه، کارگزاران ما چطوره؟ بله بله از حفظن. اگه از حفظ می بودن 1% هم عمل می کردن وضع ما امروز اینجوری نبود. آن که به جایی نرسد فریاد است. حالا شما بفرمایید که اون چه، چرا چرا مراجع بزرگان حرفاشونه ببینید، دادشون الان از گرانی در آمده دارن میگن. درسته، بله فراوان گفته شده، فراوان گفته شده، کشیده شدن اینا به جلسات مثل جامعه مدرسین غیره، با ایشون دعوا شده، سرصدا شده. نه اینجور نیست که نگن. حالا این درد دلا دیگه حالا برای وقت خودش. یا شما ببینید این عبارت ها رو، خفف عنهم بما ترجو ان یصلح به امرهم، نسبت به بحث خراج و مقاطع دیگه. پس این قرینه اولی که ایشون مطرح میکنه این مقطع نیامده چون اختلاف در خراج اون زمان نبوده، لذا سید رضی رو حذف کرده که دیگه اون عهدنامه تجانس با زمان حضرت امیر پیدا کنه. ما نفهمیدیم این قرینه چجوری. قرینه دوم، ادعا کرد دو کلمه در عهدنامه آمده است که این دو اصطلاح زمان حضرت امیر معهود نبوده. یکی کلمه عیون جاسوس، این که حضرت فرمودن وقعت العیون من اهل الصدق، این که معهود نبوده اینا جاسوس بفرستن برای مراقبت، برای مراقبت از کارگزاران خودشون، برای تحقیق در دشمن، اینا معهود نبوده. و کلمه وزرا وزیر، خب باز میگه ببینید این که حالا تعبیر از منه، این که قوه مجریه رو تقسیم کنن، اجرا رو دست افرادی بدن و اصطلاحاً به اونا بگن وزیر، این در زمان حضرت امیر معهود نبوده. لذا این وزرائک که آمده، بعد میگه تو قاضی نعمان هم چند بار تکرار شده، باز سید رضی خیلی از اینا رو حذف کرده فقط یه جا رو گذاشته، این هم معهود نیست. عیون، وزیر، وزرا، واقعا آدم خجالت میکشه هم وقت رو بگیره برای یه حرفا. ولی خب چیکار کنیم دیگه، او بالاترین درجه علمی رو تو جای خودش داره، خیلی هم سر زبون ها میگرده. حالا من که عربی شدیده بودم، بعد دوستان فارسیشم ترجمه شده، امسال فارسیشم دوستان به من دادن که او فارسیشم ترجمه شده و چاپ کرگدن. خب ببینید، اولا این بحث عیون و جاسوس ها اصلا یه امر عقلایی، هر حاکمیتی شما 3000 سال قبل مگه حاکمیت پیدا کنید واکاوی کنید، اصلا حاکمیت به این زنده است، خیلی روشنه. هم از مخالفین خودش جاسوسی کنه، هم اگه جاسوس عین اطلاق میشه ناظر محرمانه بر متولیان امرش بفرسته، یه امر معهودیه، یه امر عقلایی، هر حاکمیتی داره. و جالب این است که گزارشگری‌های مختلف از زمان خلفا، زمان حضرت امیر، که آقا اینا جاسوس میفرستادن، درست هم باید باشه. و جالب این است که در همون مقطعی که مهمترین استناد این نویسنده است از تاریخ طبری، که انی ان لموس که اکتفیتو به رأیک، خب زیل همینو به این نویسنده میگیم نخوندی همین گزارشی که خودت قبول داری و عمده ترین مستند تو بر عدم انتصاب عهدنامه به حضرت امیر همین مقطع تاریخ طبری است، خب مگه ذیل همین قضیه نیامده است که فخرج الاشتر من عند علی فاتى رحله فتهيأ للخروج الى مصر واتت معاويه عيونه فاخبروه بولاية علي الاشتر فعزم ذلك علي لقد كان قد تمع في مصر. وای که زیر همین گزارش آمده که وقتی حضرت امیر اشتر رو، مالک اشتر رو به عنوان والی مصر فرستادن، فوراً جاسوسان معاویه و حتی معاویه تعیونه، جاسوسان معاویه فوراً به معاویه خبر دادن که بابا در جریان باش، محمد بن ابی بکر رو توطئه کردی، کشتی. حضرت امیر یه فرد قوی تر رو، دست راست خودش رو، مالک اشتر رو به مصر فرستاده. حواست باشه. خب مگه یه عیون نیست اینجا؟ مگه تو همین گزارشی تو بهش استناد میکنی نیست؟ و ده ها گزارشی دیگه زمان خلفا و غیره. اما کلمه وزیر و وزرا، اینم واقعا عجیبه. شما ببینی وزیر در زبان عربی، الذي يستوزره الملك فيستعين برأيه، وزیر یعنی کسی که پادشاه، والی، حاکم او رو در کنار خودش میگذاره، همراه خودش قرار میده تا با او مشورت کنه. این معنای اصلی وزیر یعنی مشاور. و کاربرد این کلمه در این معنا فراوان از زمان نبی گرامی اسلام معهوده. شما ببینید در کلمات نبی گرامی اسلام، یه وقت سندش هم بررسی کردیم در حجت الوداع، پیامبر حلقه باب کعبه رو گرفتن، الا اخبرکم به اشراط الساعه، مردم به شما خبر ندم که اون علائمی که روز قیامت نزدیک، اون اشراط الساعه رو بهتون نگم. مردم گفتن چرا یا رسول الله، بفرمایید. بعد عبارت حضرت اینه: فعندها یلیهم امراء فجره و وزراء فسقه و عرفاء ظلمه. حضرت دارن اشراط الساعه رو بیان میکنن. نبی گرامی اسلام فرمودن، مطالبی فرمودن، رشوه در بین مردم چنین چنان، اینا رو بررسی کردیم. تو حضرت فرمودن اون زمان که میرسه یلیهم امراء فجره، اونجا امراء فجره ای هستن، امرایی که فاجره، و وزراء فسقه. این از لسان پیغمبر نقل میشه. مشاورین این امرا دارن که اونا فاسقن، حرفا رو درست به این امرا نمیرسونن. و عرفا و ظلمه، عرفا نه یعنی عارف ها میگه، نه، عرفا جمع عریفه. عریف در اصطلاح عربی معناش اون متولی امور قبیله یا منطقه رو میگن عریف، و الالان هم این مصطلح رابط بین حاکمیت و مردم، هر منطقه یا هر قبیله یک رابط داشته که گزارش امور اون قبیله رو به حاکم میداده، بی میگن عریف. عرفا و ظلمه، عریفایی که ظالمن، ستمگرن. خب وزرا و فسقه آمده در عبارت پیغمبر، بگیم اینا معهود نبوده اون زمان وزرا به این معانی خاص، پس اینا همه دروغه. مثلا در کلمات حضرت امیر، خطبه حضرت حمد الله و اثنا علی، ثم قال ایها الناس سلونی قبل ان تفقدونی، سعد ابن سوحان بلند میشه، متى یخرج الدجال. حضرت علائم رو ذکر میکنه حضرت امیر، و کانت الامراء فجره و الوزراء ظلمه و العرفاء خونه و القراء فسقه. زمانی خواهد آمد که الوزراء ظلمه، اون مشاورین حکام که با حکام مشورت میدن خودشون ظالمه. با یک کلمه وزرا نیامده. خصال شیخ صدوق سندم معتبر عن الصادق علیه السلام عن امیر المؤمنین علیه السلام انه قال ان فی جهنم روحا تطحن افلا اقول لكم ما تحنها یا افلا تسألون ما تحنها قیل له ما تحنها یا امیر المؤمنین قال العلماء الفجر والقراء الفسق والجبابرة الظلمة والوزراء الخونة و انبوه گزارشگری های دیگه وزیر و وزرا معناش یعنی مشاورین حاکمیت بازوان حاکمیت. اتفاقا جالبه از اون زمانی که قوه مجریه تقسیم شد و افرادی رو برای تصدی بعضی از امور به طور خاص گذاشتن، بهشون وزیر اطلاق میشد، کاربردش از همین اتخاذ شده. یعنی اون مشاور نزدیکی که به ملک و حاکم مشورت میده، حالا اونم که کار اجرایی رو حاکم دستش داده، به همین اعتبار بهش میگن وزیر. خب حالا کلمه وزرا تو عهدنامه بیاد، حضرت مثلا اینجوری بفرماین و علم ان شر دخائلک و شر وزرائک من کان للاشرار دخیلا و وزیرا ممن شارکهم فی الاثام. خطاب به جناب مالک بفرماین بدان شر دخائلک، دخیل دخائل دخیل الرجل الذي يداخله في اموره كلها و بطائنه و صاحب سره. این به معنای دخیله. حضرت میفرماین مواظب باش محرم اسرار تو و مشاورین تو از کسانی نباشن که در گذشته محرم اسرار ظلمه و مشاور ستمگران بودن. مواظب باش اینا رو به عنوان محرم اسرار و به عنوان مشاور انتخاب نکنی. آدم های زبونبازی که خودشون نزدیک میکنن به حکام، علا هوای اونا گزارش میدن، اون که اونا دلشون میخواد اینا گزارش میدن و در نتیجه سبب میشه تزلزل ارکان حاکمیت. حضرت به مالک اشتر بفرماین اینا رو به عنوان صاحب سر رو مشاور خودت انتخاب نکن. خب این که در عهدنامه آمده به قرائت سید رسی. حالا یکی دو موردم گزارش قاضی نعمان داشته باشه برای سید رسی و گزارش ثابت نشده، اونا رو نیاورده. خب این رو آورده، اون رو نیاورده، وقت شما بگی ببین یکی دو جاره حذف کرده اون وزرات، برای چی سید رضی حذف کرده؟ که امن اصلا اون قرائت قاضی نعمانه. سید رضی حذف کرده چون وزیر وزارت وزرا معهود نبوده زمان حضرت امیر.
چون که اقرای وزیری رو
بله بله مفصل آمده. بله ما هم آوردیم چند روایت رو تبری و غیر تبری نسبت به امیر مؤمنان علی علیه السلام. انت وزیری هو وزیروک، آیا وزیر به معنای این وزیر به این معناست؟ روشن اینجوری نیست. وزیر یعنی مشابه، معنای اصلیش یعنی مشابه. چرا؟ خوندیم از لغت و لغات معتبر همون رو میگه که عرض کردیم. گزارشگریان فراوانه. حالا فرض کنید، قبول ندارم، لیکن فرض کنید معنی نصرت هم درش اتخاذ شده باشه. حضرت میفرمان اگه یاری از کسی میخوای و بعد مشورت میخوای، آدمی نباشه که برای ظلمه قبلی وزیر اونا بوده. مواظب باش اینا رو انتخاب نکن. عرض کنم قرینه سوم که بسیار عجیبه، بحث قضاوت است. ما دیگه میخوایم سریع تمام کنیم این مقطع رو. میگه آقا این که در یه مقطعی آمده است که اگه قضات اختلاف داشتن چیکار کن، این باز گزارشاش از زمانای بعده ظاهرا. بله این این نبوده، معهود نبوده. لذا به همین قسمتی که الان محل استشهاد ماست در باب قضا، میگه همین قسمت معلوم نیست از حضرت صادر شده باشه. اینم از عجایب روزگار واقعا. اولا بلا شبه عند الشیعه و اهل سنه اقضى الصحابه علی ابن ابی طالب است صلوات الله و سلام علیه. در زمان نبی گرامی اسلام برای قضاوت به یمن فرستاده شد، در زمان خلفا انبوه گزارشگری ها مسائل لاینحل قضاوت رو در خانه حضرت امیر می آمدن، انبوه گزارشگری ها کتاب و قضای علی ابن ابی طالب، قضا علی ابن ابی طالب. ما تو بحث اجتهاد تقلید به مناسبت گزارشگری کردیم، موارد مختلفی داریم که قضاوت های حضرت امیر. حالا یه حاکمیت بزرگ دست حضرت رسیده، یک والی رو میخواد به مصر بفرسته، آیا در تمام کشور مصر یک قاضی بوده؟ یعنی مردم اگه سر یه زمین هم اختلاف میکردن، در گوشه مصر باید یک ماه سوار شتر میشدن میامدن پایتخت، اونجا اختلافشون مطرح میکردن. قضات مختلف نداشته مصر؟ و یا قضات مختلف رو نمیفرستاده؟ خب حسد اگه بفرماین اولا برای قضا همچه آدمایی رو انتخاب کن، بعدم بفرماین هزینه‌شون از بیت المال بده، بعدم بفرماین اگه اختلاف کردن شما این کار رو بکن نسبت به اختلاف و قضا. آقا معهود نبوده اون زمان. به تعبیر آقا این امور و قضاییه که روشنه که هر حاکمیتی، اونم حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه، ما جنبه عصمت و دیدن آینده و همین هم کنار بگذاریم، اصلا این شخص عادی، اینا که معلوم روشنه. لذا نتیجه این که ما این بحثم ببندیم، نه قرائن خارجیشون و نه قرائن داخلیه صحت انتصاب عهدنامه رو به حضرت امیر دچار تردید نمی کنه. مطلب سوم و هو العمده، وجود طریق معتبر به عهدنامه مالک اشتر است. دو طریق، یک طریق نجاشی، طریق دوم طریق شیخ طوسی است که این مطلب سوم مهمه برای استدلال ما. این دو تا طریق رو بررسی کنیم. نسبت به طریق نجاشی بعضی از اعلام متأخر از تلامذه شهید صدر اشکالاتی دارن، اونا رو مطرح کنیم، طریق نجاشی و شیخ رو تصحیح کنیم، یکی دو تا شبه هم در کنارش از اونا رو مطرح کنیم، دیگه بحث اعتبار سندی عهدنامه مالک اشتر به نظرمون تمام خواهد بود. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
یه بحثی که زیاد مطرحن کوچک‌سازی دولت، از یه سری از این قواعد مثل قرارداد گرفتن میشه یه روح کلی رو استعمال کرد که از ما دنبال کوچک‌سازی دولت نباید باشیم. دولت کوچک اصلا نمیتونه اقتدار داشته باشه، امنیت وجود داره، عدالت اجتماعی و غیره.
این حرف درست نیست. دولت کوچک اگر نظارتش رو اتفاقا تقویت کنه کاملا هم میتواند مدیریت کند و هم میتواند اداره کنه و هم میتونه نظارت قوی داشته باشه. از مشکلات بزرگ کشور ما تزخم اداری.
نه خب شما کارپردازی رو میگین برای
همه تمام شون اداره
همبال
دولت رو چرا ببخشن؟ اگه نظارت درست باشه در اخذ مالیات و اینها، اگر واقعا روش درست باشه برن از یک سفیدا مالیات بگیرن. کارخانه های عظیمی داریم که اینا عرض کنم به خاطر ارتباطاتی در مالیاتشون، ولی این بنده خدای بیچاره ای که سر گذر یه وانتی داره و نمیدونم این بدبختی که یک دو متر مغازه داره و میاد بیخ خیر ایره میگیرن، چنان فشار میدن که میخواد خفه بشه.
ما الان تو جریان خصوصی سازی داریم کارخانه های دولتی رو میبخشیم برای اینکه اینا مثلا حالا
خصوصی سازی نیست. الان اگر خصوصی سازی بود خوب خصوصی سازی نیست.
ما همین سال رو میگه دولت اسلامی اراضی خراجیه رو نگه داشته، یا شما اینا تحت مالکیت منه شما باید خراجش رو بدید، یا بقیه اراضی میاد از دست خودش خارجش رو میکنه، همش نگه میداره، فقط بقیه رو میذاره کارپرداز باشن برای من
بکنه. دست خودش هم نگه داره تا اوضاع نظارت درست نباشه غیره فایده ای نداره. نه ببینین، حال بحثای اقتصادی بحث پیچیده ایست واقعا، نمیخوام بگم طرح نشود در جایی بحث نشه صحبت نشه، واقعا مباحث پیچیده است. من دیالا توجه دارید که همین دوره گذشته مرحوم آقای رئیسی یک وقتی خدمتشون رفتیم خصوصی دو سه نفر بودیم دو سه ساعت، دوباره ایشون وزیر اقتصاد رو فرستاد به جلسه جامعه. خب من به بعضی دوستان اونجا گفتم، اون حالا بعضی رفعا میگن آه شما نمیگید نگفتید نمیگید. یا گفتن حالا خطابشون برای بزرگان حوزه است، ما که یک طلبه ای هست، حرفا خیلی گفته میشه به نظر من، او هم گفته میشه. اما ببینید چابکسازی سیستم اداری اگر بشود از امتیازات بزرگی، چابکسازی در غرب فی الجمله اینو پیاده کردن، کار اوکلایی مست نتیجه میگردن. من یه وقتی رفته بودم استکهلم پایتخت سوئد، یکی از اساتید دانشگاه ایرانی که جلسات ما میامد و اینا گفت آقا بریم شهرداری اینجا رو ببینیم. گفتم برای چی؟ کجا سیستمشونه؟ چون من یه صحبتایی کردم در اون شب قبلش، ایشون گفت آقا این یه حرفای شما نکاته، بریم ببینید سیستم اینا رو. خب رفتیم، یک سالونی بود منظورم اندازه این بود یکم کوچیک‌تر از اینجا، چند تا میز گذاشته بودن چند نفر نشسته بودن. رفتیم اونجا و منو معرف گفت این شهردار استکهلم، آمد و سلام علیک کرد با ما و یه پنج دقیقه نشست و توضیح داد. گفتم که پس تمام سیستم شهرداری اینجا با همین جمعیت میچرد. همونجا یادم آمد یه مشکلی برای خونه داشتم، رفتیم توی شهرداری قم، صانع الله عن الحدثان، سرم گشت. حالا بعدم نهای صفایی اونجا آشنایی چلو چند ساله با ما داره و یهو فهمیده بود و آمد و سلام علیکم، کار ما زود انجام شد. ولی واقعا آدم شیخنا این تزخم به این معنا خود خوزش هم همین
قبول دارم،
یکی از حرفایی که هست و ما دارم همینه. آقا هی میز اضافه کنیم، هی می حقوق میخواد، بعدم کارایی شدن یه ارزیابی بشه سیستم کارایی ادارات ما چقدر، اینا که دیگه اینا که از اصول مدیریت یه ارزیابی محرمانه از یک جایی شد. من دیدم که 45 دقیقه هر روز وقت مؤثر یک کارمند اداره 45 دقیقه، حالا اگر همین اتفاقا خصوصی سازی در جای خودش اگه با شرایطش
ما مالکیت نمیگیریم، خصوصی هم میکنیم، جریان مصرفین رو تو کشورمون رو درست تقویت میکنیم، مستضعفین هم بدبختر بدبختر. اونا اگه اینجوری خصوصی میکنن مالیات هم دارن سنگین میگیرن، سرمایه‌داراش هم بیشتر میگیرن.
بله ما سیستم نظارتی خوب دیگه اینا اون جایی که باید نیشتر زد
اینایی
اینجا باید نیشتر زد اینایی. بالاخره ببینید امید به اصلاح هست، ما نمیگیم امید به اصلاح نیست، لکن یک وضعیتی است که اون وضعیت حالا
یادم رابطه امید به اصلاح، ما کجای این فرایند اصلاح هستیم؟ بوزه کجای فرایند اصلاحه؟ درس خارج استاد ما کجای فرایند اصلاحه؟ ما بدونیم کجا هستیم تو نقشه اسلام و کجاییم.
آقای وقت مشورت میکرد که به عنوان رئیس هیئت امر معروف و نهی از منکر برم یک استان یا نه، معلوم میشه نه باید بره باید بره. خوب
رابطه بین مالیات
و زکات اینقدر در اسلام الان بس اینا دیگه بحثای جدی است در جای خودش باد. اینا دیگه الان رابطه مالیات با زکات چیه، چه رابطه‌ایه، چه جوره، اصلا زکات رو میشه توسعه داد جای مالیات رو گرفت یا نه زکات محصور به همون چند مورده، اینا بحثای فقهیه. نه 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 این خراجه، این که بس خراجه، این خراج مربوط به کفار هم هست. یعنی وقتی کافری رو یکی از بهترین سیستم‌های اداره اقلیت‌ها در اسلام دیده شد
به عنوان ادله برای مالیات همین رو استفاده میکنن آقایون مردم.
خب نه اینا دوتاست، نه اصلا دوتاست، اینا دوتاست، خراج غیر از مالیات، خراج غیر از مالیات، او در جای خودش میشود ادله براش چید و چنین و حتی همین مالیات ها رو طرق جذابیت اینا برای مردم یه اصولی داره جای خودش. اینا بالاخره باید بله
فقها همه قائل بودن کلا بنابرای مالیات
نه نه بعضی بعضی قائل نیستن، نه نه بعضی بالاخره اصل حاکمیت هم بعضی قائل نیستن، اونا بحثای آخر، اونا جای خودش با در کدوم بحث بشود و اینا. نسبت به حوزه هم ببینید الان نمیخوام باید یه وقتی به تحلیل بیشتری بشود. ببینید گاهی در سیستم اداری ما ضعف‌های خودشون رو توپو میخوان به میدون حوزه بندازن، این توجه داشته باشین ها، توپو میخوان به میدون حوزه بندازن که آقا چنینه، آقا چنانه، آقا فلانه، آقا بهمانه، آقا چرا چنین. خب پیش ما هم زیاد میان از یه حرف میزنن، نه درست نیست واقعا. حوزه در یک جه بله در یک جاهای قصور هم ممکنه داشته باشیم، تقصیر هم ممکنه، جای بحثی نیست. اما این که ما عموم این مشکلات رو اینا رو آقا حوزه نه حوزه گفته در جای خودش اصولش مشخص کرده
به حوزه بیانی هست که اینا میان خروجی حوزه هم آمدن متصدی بعضی از امور شدن این بالاخره حالا. این حوزه بیه دیگه اینا آمدن.
حالا مگه هر کسی که مگه هر کسی عمامه سرش بود و رفت یک جایی حالا نه نه حالا نه اون چیز دیگه میگن. ببینید اونم ممکنه یه حرفی کسی بزنه اون رو، لیکن گاهی بزرگانشون رؤسای مجلس و غیره و قوه مجریه و اینا گاهی حرفاشون اینه، مشاورین نزدیک و اینا که حوزه چرا کمک نمی کند، حوزه چرا چنین نمی کند، که انه آقا تمام یا آقا دروس، که انه همه دروس ما خودمون فقه معاصر داشتیم، رمز ارزا داشتیم، اما کن این که حالا باید همه دروس و حوزه برود به سمت این بحث ها، اینجوری نیست. اولا باید بضاعت های علمی قوی پیدا بشه در طلبه، نمیشه از اول طلبه رو برد سراغ این مباحث مستحدث. ضمن این که نسبت به همین ها خب راه داده شده، روش داده شده، گفتن امور اینجور نیست که حالا همه اینا رو ما بخوایم بشکنیم سر حوزه که آقا حوزه همونایی که گفتن چرا عمل نمی کنید؟ آیا حوزه موافقه با این که شما 600 میلیون وام بدید 1 میلیارد و 300 400 بگیرید از مردم؟ ایره نگفتیم. حالا من که طلبم مراجع بزرگ غیره نگفتن یا بعضی کلاشرگی های دیگری که اینا درست میکنن، خب اینا که
فایده نداره، یخاب و علا چیزت زارم و علا چیزت زارم باید میگه و خود کسانسی کلمه میگه روزه تا میگه و آخر روزه اینجوری شده.